سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب من میخواستم چند تا سوالی از سوالهای باقی مونده روزهای قبل رو که یه مقدار باز بیشتر به بحث مرتبط هستن پاسخ بدم، ضمن این که دیدم امروز هم یه 30-40 تا برگه سوال دیگه بهمون دادن که این 30-40 تا برگه هم اکثریتشون کاملا ارتباط دارن به بحث، اونتها بخش های عمده این سوال ها رو در مباحث آینده ضمن بحث پاسخ خواهیم داد، بخش های از این سوال ها رو هم میتونیم نگه داریم برای آخرین جلسه که صرفا پرسش و پاسخ بگذاریم و هر چه سوال مطرح شده حتی ارتباط کمی هم با روند بحث داشته باشه در جلسه آخر مورد گفتگو قرار بدیم. حالا اگه اجازه بدید چند تا سوال اول بخونم بعد بحثمون رو ادامه بدیم. همین چند تا سوال دوستان رو دوباره در فضای بحث قرار بده، ضمن اینکه من از مقدار توجه دوستان احساس میکنم دوستان همه کاملا در فضای بحث هستن. یه سوال فرعی هست، میفرماید که شما چرا راه نمی روید؟ البته اگر جسارت نباشد موقع سخن گفتن، تا دوربین ها هم نیست کمی حرکت بکنیم ما هم به تکاپو بیفتیم. والا این میزی که جلوی بنده گذاشتن دوستان، من اینجا پشت میز تکونم نمیتونم بخورم، یعنی کاملا دست و پای آدم بسته میشه، یه قفل و بند خاصی داره. چندین بار خواستم بگم میز رو حداقل عوض بکنن که ما پشت میز در حال نشسته یه تکونی بتونیم بخوریم، چه برسه به این که بخوایم راه بریم. سن و موقعیت اینجا یه طوری نیستش که من بتونم راه برم، ولی پیشنهاد بسیار خوبیه ولی نمیشه اینجا زیاد اونو اجرا کرد. خب در یکی از سوال ها فرمودن که بله، مقاومت در کنار حسادت و کبر یکی از آرزوهای نظام تسخیری می باشد. در جای دیگری فرمودید که خداوند همین مقاومت را در انسان قرار داده تا به بندگی دیگران کشیده نشود و عبد دیگران نشود. آیا انسان باید این مقاومت را به عنوان یکی از آرزوهای نظام تسخیری کاهش بده یا برای عبد خدا بودن این مقاومت را باید افزایش بده؟ اینجور سوال ها رو من همیشه نمره 20 بهشون میدم که دو قسمت از یک صحبتی رو آدم بگیره بگه آقا این تیکه صحبتتون با این تیکه صحبتتون جور در نمیاد. اگر شما بتونید از همه اندیشه هایی که بهتون عرضه میشه به این شیوه سوال کنید، خیلی عمق آگاهی های خودتون رو و بینش خودتون رو افزایش دادید، صحت و سقم و ظرائف به اصطلاح اون اندیشه‌ای که به شما ارائه میشه رو هم به سهولت درک میکنید. من از ایشون تشکر میکنم و اما جواب سوال رو هم عرض بکنم. بله، انسان درش مقاومتی قرار داره، این مقاومت رو خدا قرار داده برای اینکه ما به سادگی عبد دیگران نشیم، اما این مقاومت موجب میشه مقابل اولیاء خدا هم معمولا وای میستیم. هر دوتاش هست. خود شما روی این سوالی که فرمودید توجه بفرمایید و تصور بفرمایید هر دو قسمت عرض بنده درست باشه. خدا این مقاومت رو قرار داده که شما عبد کسی نشی، ما آدم های مقاومت رو استفاده میکنیم در مقابل اولیاء خدا. خدا برای استفاده درست در وجود ما این مقاومت رو قرار داده، ما استفاده غلط ازش میکنیم. حالا شما بفرمایید که ما این مقاومت رو از بین باید ببریم یا تقویتش بکنیم؟ هیچ کدام. این مقاومت رو فقط باید به جا استفاده کنیم. مقاومت رو مقابل معاویه استفاده کنیم، مقابل علی ابن ابی طالب استفاده نکنیم، مقابل امیرالمومنین مقاومت رو از بین ببریم، مقابل یزید ابن معاویه تمام مقاومت رو استفاده ازش بکنیم. یعنی خود شما با این سوال به دقت بحث میرسید. یکی از عوارض نظام تسخیری چیه؟ مقاومته. یه جورای دیگه هم من میتونم صحبت بکنم، تو مثالهای دیگه بحثو ببینید. یکی از عوارض زندگی طبیعی ما علاقمندی به یکدیگره. خب این علاقمندی به یکدیگر مانع رسیدن ما به خدا میشه. علاقمندی ما به یکدیگر میتونه کمک هم بکنه به رسیدن به خداوند متعال. این علاقه رو تقویت کنیم یا از بین ببریم؟ به جا استفاده کنیم. این مثال رو خیلی جاهای دیگه هم میشه زد. پول موجب دوری ما از خدا میشه، پول موجب نزدیکی ما به خدا میشه. پول رو از بین ببریم باشیم، در جهت نزدیک شدن به خدا زیادش استفاده کنیم و به دستش بیاریم، ثروتمندترین آدمی باشیم که روی کره زمین داره زندگی میکنه، بعد بدیم با این پولمون خدمت بکنیم، به انسانیت خدمت بکنیم. بعد از اون طرف اون پولی که مانع میشه ما به خدا برسیم، اون پول رو از بین ببریم، اونجور پولها رو نریم دنبالش، اونجوری نریم دنبال پول. سوال خوبی بود، جوابش رو هم با یه مقدار تعمق بهش بپردازیم به نتیجه انشاءالله خواهید رسید. بقیه عوارضی که تو نظام تسخیری بود مثل قصه مقاومت نیستن. مثلا ظلم یکی از اتفاقهایی است که در نظام تسخیری میفته. ظلم اصلا نباید بکنیم. دیگه در مورد ظلم بحث مقاومت رو تکرار نمی کنیم که بگیم اینجا ظلم نکنید، اونجا ظلم بکنید، اشکال نداره. فقط در مورد مقاومت میگیم اینجا مقاومت نکنید، جای دیگه مقاومت بکنید، مثلا اشکال نداره، یا منطقی انسان مقاومت بکنه. سوالهای دیگری هم شبیه این داشتیم که من اگر اجازه بدید یه نمونه دیگه از این سوال ها رو هم بله اگر الان آورده باشم، که مثلا ما این رقابتی که بینمون ایجاد میشه، این رقابت ها آیا موجب رشد استعدادهای ما نمیشه؟ ما اگر رقابت رو در نظام تسخیری بزنیمش کنار، سعی کنیم بی رقابت زندگی کنیم، آیا زندگی سکون و وقفه درش ایجاد نمیشه؟ بله، در مورد رقابت هم باز من همین حرف رو میزنم. میگم رقابت هم از اون مواردی که شما به جا و نابجا دارید که استفاده بکنید. یه وقت آدم رقابت رو میاد استفاده میکنه در جهت دنیایی تر شدن، یک وقت انسان رقابت رو استفاده میکنه در اثر رقابت رو درش قرار میگیره برای بهتر شدن. شما رقابت بکنید با دوستانتون در اینکه کدامیک از شما زودتر به قرب حضرت حق برسید، بیشتر بتونید به دیگران خدمت کنید، بیشتر بتونید ایثارگری بکنید. خب این رقابت بسیار خوبی است. از سابقون اولئک المقربون که در قرآن میفرماید حکایت از نوعی رقابت در داره که بین مؤمنین هست و البته این رقابت رو بعضی ها میبرن، رقابت هم دوباره همین طور هست، ولی بعضی از موارد مثلا حسادت یا ظلم اینجوری نیستن، اونها رو باید مطلق تو نظام تسخیری ما از بین ببریم. این یک سوال. سوال بله، این بحث رقابت رو هم که البته یه سوال دیگه هم کردن که چگونه استعدادهای خودمون رو بشناسیم که میره جز به سوالهای خارج از بحث. آیا می توان دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بشری را بر چرخه نظام تسخیری قابل تسخیر بودن خود آن افرادی که به عنوان مدیر قرار می گیرند دانست؟ بله، این حرفه خیلی درسته، بیان خوبیه. این آقایی که می خواد نظام تسخیری رو کنترل بکنه، این خودش باید تحت تسخیر عوامل سوء حداقل قرار نگیره، تحت تسخیر عدالت، تحت تسخیر معنویت، انصاف، انسانیت ابی نداره. ولی این انسان نباید تحت تأثیر مثلا پول قرار بگیره، مثل قاضی که میخواد بین دو نفر قضاوت بکنه حق با کیه، خود اون قاضی رو بشه با پول خرید دیگه چه شود. این بیان بیان خوبی هست. خب یکی دو سه تا نکته دیگر رو من عرض بکنم، فقط سوال ها رو مطرح بکنم که دوستان در جریان سوال ها قرار بگیرن و این سوال ها رو بگذاریم برای یه وقت دیگه. سوال های متعددی رسیده در مورد این که در مورد نظام غربی بیشتر دوستان توضیح خواستن. من انشاءالله یک یا دو جلسه رو اختصاص خواهم داد به این که تحلیلی درباره نظام غربی ما پیدا بکنیم و جامعه غربی و فرهنگ و تمدنشون رو بهتر بشناسیم. این سوال ها انشاءالله همه برطرف خواهد شد. سوال های قشنگی هست. یکیش اینه که آیا واقعا بشریت مغرب زمین واقعا نمیفهمه که این بلا داره به سرش میاد؟ این مقدار عجیب به نظر میرسه. دقیقاً سوال بسیار خوبی است، میشه به این سوال پاسخ داد. البته سوال های دیگری هم رسیده، مثل این که همین الان تظاهراتی که توی مثلا فرانسه است دلیل بر دموکراسی فرانسه است و یک کمی دفاع شده تو بعضی از سوال ها از مغرب زمین. اون سوال ها رو هم دقیقاً بهش ان شاء الله پاسخ خواهیم داد. تو بعضی از سوال ها هم به کشور خودمون توجه شده، یعنی اینکه آیا تو جامعه ما واقعا دموکراسی هست یا نیست. تو بعضی از سوال ها انکار شده، تو بعضی از سوال ها تقاضا شده که مثال های داخلی بیشتر بزنیم. ما هنوز به بحث ولایت نرسیدیم که برسیم به کشور خودمون. چشم، از بحث های کشور خودمون هم هیچ کدومش رو نخواهیم گذشت. شما این سوال ها رو به صورت جدی تو ذهن خودتون داشته باشید. حتی یکی از دوستان فرمودن اصلا تو کشور ما به هیچ وجه آزادی نیست، کسی صداش در نمیاد. اینها من اینا رو با یه مقدار مقایسه ها سعی میکنم توضیح بدم، ببینیم به چه نتیجه ای انشاءالله میرسیم. یه سوال فرعی هست، چون دوست دارم سوال رو نقد بکنم سوال رو مطرح میکنم. اونم این که من با نظر شما نسبت به سربازی که زنجیر را برای سرهنگ کنار نزد موافق نیستم. بالاخره اون وظیفه خودش رو انجام بده. اولا این سرباز نبود، بسیجی بود. ثانیا مقابل سرهنگ نبود، مقابل فرمانده لشکر بود. ثالثا شما باید فضای جبهه رو رعایت بکنید که اونجا اصلا خیلی ها کارت نداشتن که بگن مثلا آقا کارتتو نشون بده حتما بیا برو. و اکثر کارها روی تو اون فعالیت جبهه، تو اون شلوغ پلوغی ها حالت چریکی داشت، یعنی باید طرف میشناخت و مثلا راه میداد دیگه. در مثل مناقشه نیست، شما گیر به مثال ندید. سعی کنید که یکمی با تفاهم بیشتری بحث ها رو جلو ببریم. این ایراد من نسبت به این سوال بود. و الا بله، الان توی پادگان آرام سرباز ایستاده نمیشناسه، میگه من باید درجه رو ببینم، تشخیص بدم، کارت رو ببینم. در این صورت معقول، حرف خواهر یا برادرمونم حرف درستیه. فرمودن که ضرورت طبع جریان قدرت اقتضا میکنه که یه قدرت مرکزی داشته باشیم، اینو توضیح بیشتری بدید. چشم، امروز یه مقدار این رو توضیح بیشتری میدم با پاسخ به این سوال. دو تا از سوالا رو کنار هم دیگه میگذاریم. یکی از دوستان که پیش دانشگاهی هستن پرسیدن که چرا باید آن قدرت و کنترل مرکزی ولایت باشه؟ ما گفتیم اسمشو میگذاریم ولایت. شما هر اسمی خواستید بگذارید. سر ولایت ما دعوا نداریم، ما سر لفظ بیاد با هم دعوا نکنیم. آیا شما قبول دارید قدرت مرکزی باید وجود داشته باشه یا نه؟ البته من این سوال رو قسمت دومش رو که بخونم سوال پاسخ دادنی بسیار خوبم هست. خب قسمت اولی کمی ایراد لفظی داره. چرا باید آن قدرت و کنترل مرکزی ولایت باشد؟ ولایت نباشد، هر چی شما میگی باشد. اسمش ما سرش دعوا نداریم. نوشتن در ادامه سوال بیاییم و آن قدرت مرکزی را قانون مبتنی بر عقل جمعی قرار دهیم. خب پس من این قسمت دوم سوال رو اینجوری اصلاح می با توجه به قسمت دوم سوال، قسمت اول سوال رو اینجوری اصلاح می کنم. چرا باید آن قدرت و کنترل مرکزی دست کسی باشد؟ حالا یا اسمش ولایت یا اسمش هر چیز دیگری، درسته؟ مثلا ما اینجا فرمانده یه کل قوا میگیم، توی خارج از کشور هم میگن مثلا رئیس، توی کشوری رئیس جمهور این مسئولیت رو داره، توی کشوری نخست وزیر، توی انگلستان نخست وزیرش این مسئولیت رو داره، هر کشوری یک کسی این مسئولیت رو داره، تو بعضی از کشورها پادشاهانشون این مسئولیت رو دارن. سر اسم که ما دعوا نداریم، مهم اینه که سوال کننده رو من اینجوری میتونم تحلیل کنم. اگر سوال کننده منظور دیگری داشته برای بنده مطرح بکنه، وقت من این سوال رو که جواب بدم، اون سوال قبلی رو که گفته بودن باید یک کمی توضیح بدید چرا طبع جریان قدرت اقتضا میکنه که ما به یک قدرت مرکزی برسیم، اونو عرض کنم. سوال رو چجوری اصلاح میکنیم؟ اینجوری. چرا باید آن قدرت و کنترل مرکزی دست کسی باشد؟ دست قانون باشد. قانون هم بر اساس عقل جمعی. فعلا من کاری ندارم به این که قانون بر اساس عقل جمعی باشه، بر اساس دین مسیحیت باشه، بر اساس دین اسلام باشه، بر اساس علوم سیاسی که توی دانشگاه‌ها تدریس میکنن اندیشمندان باشه، حالا نه حتی عقل جمعی، بر اساس چی باشه من اونو کاری ندارم. فعلا اصلا وارد اون بحث نمیشیم. یه تیکه سوال رو ما جواب بدیم. آیا ما میشه قدرت مطلقه رو قانون قرار بدیم؟ یکمی فکر کنید. آیا این قانون وقتی میخواد بیاد اجرا بشه به دست اجرا شوندگان و صاحبان قدرت و نفوذ بازی نخواهد خورد؟ آیا واقعا قانون این خاصیت را دارد که خودش از خودش محافظت بکند؟ آیا شما خصلت قانون رو به خوبی میشناسید؟ اینو یکی از موضوعات بحث خودتون قرار بدید، یکی از موضوعات بررسی خودتون قرار بدید. بنده به هیچ وجه نمیگم که شما اینها رو چیکار کنید، همینجا از بنده بپذیرید. نه، شما خیلیاتون اصلا تخصصی رو بسیاری از موضوعاتی که ما داریم صحبت میکنیم کار نکردید، لذا من انتظار ندارم هیچ بخشی از کلام ما رو شما اینجا درجا بپذیرید. فقط کافی توجه پیدا کنید، یک گوشه‌ای یادداشت بکنید، به مرور زمان روش مطالعه بکنید، به نتیجه میرسید قطعا. آیا کسی میتواند مدعی بشود در جایی از جامعه بشری در طول تاریخ قانون توانسته است بدون حضور مدیران و مجریان متعهد قانون، قانون درست یا غلطش هم کاری ندارد، بدون وجود تعهد مجریان قانون سلامت یک جامعه را تضمین بکند؟ آیا جایی در جهان در جامعه بشری این تجربه وجود داشته؟ ما چرا سادگی بکنیم؟ قانون قضاوت رو بگذار دست قاضی، تو تمام کشورها در تمام دورانها هست، بر قاضی نظارت میکنن، قاضی ظلم نکنه. آدم نمیتونه بگه آقا قانون دیگه، حالا قانون اجرا خواهد کرد. آقا اومدیم ما قانون اجرا نکرد، اولا ثانیا قوانین خصوصا تولید شده بشری رو هزار تا دور میشه زد، از کنار قانون هزاران راه وجود داره آدم در بره و به هم وطن خودش، همسر خودش، همکار خودش، هم نمیدونم شاگردی خودش ظلم بکنه، همسایه خودش. من از شما میپرسم چطور ما این کار رو توی خانواده بین دو نفر اجرا کنیم؟ قانون بگذاریم بعد بگیم قانون کنترل میکنه این زن و شوهر به همدیگه ظلم نکنن. آیا قانون میتونه کنترل بکنه؟ شما چرا در انتخاب همسر دنبال همسر خوبی میگردید؟ قانون آقا داریم، قانون داریم، بعد بود میریم دادگاه، چه زندگی خواهد شد؟ تا اون وقتی که بخواد قانون با اون بیرمقی خودش، با اون عدم فعالیت و حضور به موقع خودش، با اون قدرت خودش، چه قدرت قانون توی قوه قضاییه و دادگاه دیگه، تا اون موقعی که اون بیاد وسط دعوا حل بکنه، هم مملکت و خانواده رو آب برده. آیا شما شده شماها خودتون یک نفرتون بر ازدواج خودتون بخواید به قانون تکیه کنید؟ آقا ما میریم ازدواج میکنیم، حالا هر کی بود مهم نیست، قانون داریم الحمدلله، میریم قوه قضاییه. حتی اگر این قوانین دقیق باشن، حتی این اگر قوانین درست اجرا بشن، حتی این قوانین اگر سختگیرانه پیگیرانه مطرح بشن، حالا در مورد قانون که خیلی ما حرف داریم، اصلا آیا زندگی بشر باید با این همه قانون کنترل بشه؟ تازه اونجا کلی حرف هست. شما در زمان آقای امام زمان، حالا من دیگه از پاسخ سوال اومدم بیرون ها، میخوام یه نکات حاشیه‌ای بگم برای اطلاعات شما. شما در زمان آقای امام زمان علیه السلام اصلا اینقدر قانون نمیبینید. یه مدیری وقتی دزد نباشه باشه، شما چند تا سازمان بازدید کل کشور میخواید؟ اینجا بازدید کل کشور نیاز دارید؟ باشه برای مبادا. من از شما میپرسم جامعه این که فرهنگشون خوب باشه چند تا پلیس لازم داره؟ یه کلانتری برای یه شهری بزرگ مثل مشهد کفایت میکنه دیگه. بالاخره ممکنه موردی پیش بیاد. آیا این حسن جامعه بشری است که هزاران کلانتری در یک شهر کوچک داشته باشه؟ مثلا این حسن نیست. اصلا این که شما همه چیو بسپاری به قانون غلطه، این ضد انسانیته و در این باره ما بعداً توضیح خواهیم داد. قانون خودش خوبه، اما به قانون زیادی مسئولیت دادن یعنی اخلاق ما نداریم، یعنی آدم نداریم. مراجعه به قانون اگر زیادی باشه، جامعه به هم ریخته است. فرض بفرمایید ما رئیس جمهورمون رو هر روز صبح، اول صبح ببریم دادگاه به خاطر کنترل فعالیت‌های دیروزش، این دیگه اصلا هیچ مدیریت نمیشه کرد. ضمن این که من به شما عرض بکنم، عملا نگاه بکنیم، ذهنی بحث نکنیم. به قول دکتر شریعتی، حالا من هی از ایشون دارم مثال میزنم چون بعضی از بحثا رو سالها قبل از ایشون دیدم، خیلی تعجب میکنم بعضی از روشنفکرانی که حتی به عنوان داعیه دار طرفدار ایشون مثلا هستن، که البته علنا هم همیشه در جلسات بزرگداشت ایشون علیه ایشون صحبت شده در مجالس بزرگ داشته ایشون بعد از انقلاب، خصوصا در این دو دهه اخیر. لذا من از صحبت های ایشون استفاده میکنم که ایشون میفرماد که اینها دغدغه های جمعی حقوقدانه که تو کتابخونه نشستن، به واقعیت های عینی جامعهشون کاری ندارن. نگرانی های شخصی اوناست، با نگرانی های شخصی اونا نمیشه جامعه رو اداره کرد. و بعد بحث های مفصلی که در این باره هست. ما حرفی نداریم، قدرت مرکزی رو قانون قرار دادیم، ولی قانون رو کی میخواد اجرا کنه؟ یه دفعه از یک لفظ بسیار زیبا فریب نخورین. قانون علی ابن ابی طالب میخواد که اجرا بشه، که در اجرای قانون اینقدر به خودش سخت بگیره، مکانیزم این که نحوه این که کسی مانند علی حکومت بکند که قانون را رعایت بکند چیه؟ بنده دارم اینو از شما سوال میکنم. ما اسمشو میگذاریم ولایت، اسمشو هر چی شما میخواید بگذارید بگذارید. گفتیم با نظارت عمومی، صرفاً اونجوری که جامعه دموکراتیک مثلا اقتضا میکنه، با نظارت عمومی ما هیچ وقت به سالمترین آدم ها نمیرسیم به صورت طبیعی. با نظارت عمومی هیچ وقت به دقیق ترین آدم ها نمیرسیم. البته امروزه ممکنه یه مقدار تلاش بخواد برای اینکه این بحثا رو آدم برای بعضی ها جا بندازه، ولی تجربه بشری نشون میدم، شما نگاه کن خیلی راحت. هیچ کس تردید نداره در غرب که اوج دموکراسی جامعه آمریکاست. هیچ کس تردید نداره. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ نه الان، همیشه چه اتفاقی میفته؟ انگلستان، فرانسه چه اتفاقی میفته؟ خیلی راحت، خیلی کسی هم مثلا اعتراض نمیکنه. قدرت همیشه دست سرمایه‌دارا نیست که رئیس جمهور فرانسه اخیراً میگه که ما حمله اتمی میکنیم به هر کشوری که فکر کنیم میخواد به ما حمله تروریستی بکنه. همه اعتراض کردن. آلمان هم بهش اعتراض کرد. اینا نتیجه دموکراسیه. نباید بگیم اینا غلطه. کشور فرانسه با نفوذی که تو الجزایر داشت حدود 1 میلیون نفر آدم اونجا کشت. برای چی؟ برای اینکه این مردم میخواستن دولت اسلامی رو کار بیارن. طبق قانون دموکراسی میدونید اشکال نداره؟ میدونید طبق دموکراسی میگن دین اگر خواست حاکم بشه شما قتل عام انجام بدید، اما نگذارید دین حاکم بشه. دلیلشو برید از اندیشه های خیلی از اندیشمندان غربی بخونید، افراد مشهوری که تو این زمینه کتاب دارن که من نمیخوام وارد بحثشون بشم. کسانی که از دموکراسی تعریف میکنن این تیکاشو که نمیگن که چرا دین حاکم نشه. اگه مردم دین خواستن چی؟ میگه چون دین با دموکراسی مغایرت داره. دموکراسی اول باید از خودش حمایت بکنه. وقتی دموکراسی اول باید از خودش حمایت بکنه و مرز وجود داره برای رأی مردم، لذا تو قانون اساسی فرانسه نوشتن که پوشش آزاده. شما یه خروار پارچه رو سرتون بگذارید تو خیابونای فرانسه را برید، به حدی که با جرثقیل کمک بکنن حمل بکنن پارچه های رو سر شما رو، اشکال نداره. اما یه روسری نیم متری یه بچه دبستانی بخواد سرش بکنه بره تو مدرسه، این ایراد داره. میگه چرا ایراد داره؟ شما که تو قانون اساسی نوشتید پوشش آزاده. میگه برای اینکه این یه تیک روسری تبلیغ دین میکنه، یه دینی که اگر اون دین رو مردم بپذیرن دموکراسی از بین میره. اون وقت دموکراسی، برید تئوریسین های دموکراسی رو بهش به اندیشه هاشون مراجعه بکنید. اینا معتقدن که ما حتی شده مردم رو از بین ببریم، رأی مردم رو از بین ببریم، باید از دموکراسی دفاع کنیم. لذا خیلی راحت توی ترکیه مقابل چشم همه مردم جهان یه حزبی رأی میاره، وقتی رأی میاره از طرف دادگاه منحل اعلام میشه. علتش چیه؟ دادگاه نظامی. علتش چیه؟ علتش اینه که تو گرایش‌های دینی داری. بابا این رأی آورده، خب گرایش‌های دینی رأی. میگه دموکراسی معتقده که گرایش های دینی رأی آورد قتل عام هم میکنیم، مقاومت بکنی کشتار هم هست، مثل الجزایر. مردم جهان هم میگن ها درسته، خب این طبق دموکراسی. فکر نکنید دموکراسی که در غرب میگن معناش اینه که هرچی مردم گفتن. نه، میگه هرچی مردم گفتن در محدوده های بسیار خاصی که اگر از اون محدوده ها پا فراتر بگذارن رأی مردم شکسته میشه، اگه بیشتر فراتر تر بگذارن خود مردم هم شکسته خواهند شد. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما قدرت رو دست عموم جامعه بشری بسپاریم. الان در تجربه جهانی، در تجربه تاریخی اثبات شده است که وقتی قدرت به نظارت عمومی گذاشته بشه این وسطه حالا خیلی اتفاقها میتونه بیفته. من یه مثال برای شما میزنم از کره مریخ که رفته بودم اونجا یه بار برای بازدید. در یکی از جلساتی که اونجا داشتیم انتخاباتی بود، اون مثال رو خدمت شما عرض می‌کنم. میدونید ما آدم جهان دیده هستیم دیگه، الکی که نیستش. بله، در اون کره در یکی از کشورها رفته بودیم، گفتن اینجا دموکراسی فوق‌العاده است. گفتیم خب یکی از بالاخره مظاهر زندگی بشریه و تو مریخ هم حتما شما چون بالا سر ما معمولا هستید میبینیمتون، حتما سطحتون بالاتره دیگه. رفتیم تو انتخابات شرکت کردیم، دیدیم که مردم رو توی همچی سالنش فکر کنم یکم شبیه همین سالن بود و اینا جمع کرده بودند و میخواستن رای گیری کنن. رای گیری به اصطلاح تبلیغات تو همون جلسه، رای گیری تو همون جلسه، یه مقدماتی هم از قبل داشتن و 5 نفر کاندیدا بودن. اون که طرف چپ نشسته بود چپ چپ بود، اونی که طرف راست نشسته بود راست راست بود، اونی که راست و نیم نشسته بود، یک کمی راست بود، اون که چپ و نیم نشسته بود یک کمی چپ بود، یک کم وسط بود که متعادل. میگفت من نه چپم نه راستم. آقا هر کدوم خودشون معرفی کردن. بعد از اینکه خودشون معرفی کردن بنا شد که رای گیری صورت بگیره، وقتشون هم همه رعایت کردن. من برگشتم به اون رفیق مریخیم گفتم که بابا شما خیلی با کلاسی دارین، چقدر مرتب همه چی. گفت بله اینجا فوق العاده است اصلا. بعد گفتم چرا از پوستر رو اینا استفاده نمی کنید؟ گفت آخه پوستر دخالت میده خودشو در رأی مردم، یکی رو خوشگل عکسشو چاپ میکنن، یکی دیگه نمیتونه، یکی قیافش اینجوریه، یکی قیافش اونجوریه. بعد اینا بالاخره رأی صادقانه هم مردم در نمیارن. گفتم بابا ایول دیگه شما فوق العاده اید. گفتم از صدا و سیما چرا استفاده نمی کنید؟ گفتن آقا مگه تو انتخابات آمریکا ندیدی بوش و ریگان یه زمانی، بوش پدر و ریگان میخواستن، دارن بوش بوده بله، و با هم رقابت بکنن، بعدها رسواییش در اومد تو آمریکا. اینها اومدن چیکار کردن؟ به نورپرداز صحنه، مثل همینجا که نورپردازی میبینید، پول دادن، گفتن این نور رو از یه حاشیه شما بنداز. مقدار پولش هم تو روزنامه ها زدن که ریگان جوانتر نشون داده بشه، بوش یه مقدار پیرتر، در حالی که حدود 20 سال حداقل سن ریگان از بوش بالاتر بود. و این اثر هم گذاشت، ریگان شادابتر نشون داده شد. میدونید این نورافکن یه کمی مثلا چی باشه، متفاوت باشه جاش، میتونه سایه های صورت شما رو نشون بده و چهره شما رو کاملا بیحال نشون بده. ما اینجا داشتیم مصاحبه میکنیم، آخر مصاحبه طرف گفتش حاج آقا من شما رو کجا دیدم؟ اون قدیما بود، تلویزیونی داشتن ضبط میکردن. گفتم والله نمیدونم، اما گشتیم فهمیدیم که ما با هم جبهه بودیم. گفت حاج آقا بذار دوباره مصاحبه بگیریم. گفتم چرا؟ گفت آخه من از آخوندا بعدم میاد نورپردازی خراب کرده بودم، بشین دوباره بگیرم ازت. خیلی این اتفاقی که افتاده برای من ها، واسه رفیق جبهه ایمون هم بود، میگم من آخونده بودم میاد، اما تو چون رفیقمون نه دوباره میگیریم. بله تو مریخ رومنده گفتن که بالاخره اینجوریه، ما نمیخوایم اجازه بدیم که چیزی دخالت بکنه، دوباره ما از او تعریف کن، از ما ای بابا ای ول، و همینجوری حلوم مجر را رای گیری که انجام شد. چون ما ناظرانی بودیم که از کره زمین رفته بودیم، اجازه داشتیم بریم پشت صحنه. یه دفعه یه نفر از این 5 نفر که حالا یادم هم نیست کدام بود، یعنی مهم نیست کدوم بود، یه نفر از این 5 نفر گفتش که آقا من یه حرفی رو میخوام بزنم. همه گفتن نه حق نیست، بعض از مردم گفتن حرف حق هست. گفت آقایون مردم بدونید آقا من اگه این حرف رو بزنم خیلی از اسرار رو افشا خواهم کرد. آقا با این یه کلمه افکار عمومی رو تحریک کرد. افکار عمومی که تحریک شد همه توجه کردن به او. قانونگذاران اومدن جلوشو بگیرن، مردم گفتن نه حق ما مردم اطلاعات داشته باشیم. گفت اونجا هم که ای بابا این ولو دیگه حق مردم هم که خورده نمیشه و مردم گوش کردن. گفت آقایون پشت پرده ما قاب بندی کرده بودیم، نه این آقا چپه چپه، نه این آقا راسته راسته، نه این آقا میونه است، ماها هممون سرطه یک عرباسیم با هم، ما دست داریم، سهام داریم تو شرکت کره مریخ، و شما به هر کدوم از ماها رأی بدید بالاخره بازم به اون شرکت رأی دادید. من چون وجدان مریخین درد گرفت نمیتونستم افشا نکنم. آقا اینا مشت میزدن، لگد میزدن، افشا نکن افشا نکن، مردم میگفتن افشا بکن افشا بکن، و بالاخره افشاگری انجام شد. و ما هم که ناظران کره زمین رفتیم گفتیم وقت نداریم، آپولو اون موقع حرکت بکنه، رأی گیری بکنیم، میخوایم بریم دیگه. مردم رأی گیری کردن و بالاخره بعد از این افشاگری، شما فکر میکنید کی رأی آورد؟ همونی که افشاگری کرده بود. دقیقا شما فکرشون خیلی سطح بالاست و همین طور شد و اونها هم به همون رأی دادن. بعد از اینکه ما رفتیم صندوق ها رو آرا رو بشموریم و بررسی کنیم، این کسی که افشاگری کرده بود به بقیه اون 4 نفر گفتش که خوب نقش بازی کردم. بهش گفتن بابا ایول عالی بود. گفتم نامردا چی شما الان اونجا داشتید؟ گفتن نه بابا ایشون راست گفت. گفتم شما دروغ گفتید، مکر کردید، میخواستم انتخابات رو به عنوان نماینده کره زمین ابطال بکنم، از کرات دیگه هم البته اومده بودن اونجا. گفتن نه آقا ایشون راست گفت، اسناد راست گفتن. دیدم آره راست گفته، اینا همه سراتر یک عربازه.
گفتم پس چرا شما گفتی الان من نقش بازی کردم؟
گفتم خب نقش بازی کردیم. گفتم آقا قصه چیه؟ تو رو خدا برای ما کامل توضیح بدید. ما آدم های ساده هستیم و کره زمین اومدیم، این عبدی پیشرفت نکردیم تو دموکراسی. گفت ببین، ما 4 نفر دیگه هر کدوممون یه پرونده ای داشتیم که یکی 1 سال دیگه در میاد، یکی 2 سال دیگه در میاد، یکی 3 سال دیگه در میاد. این آقا پرونده نداشت اصلا، لذا همه ما میخواستیم ایشون رأی بیاره. بهش گفتیم تو بیا برو ماها رو افشا بکن، ماها هیچ کدوم رئیس جمهور نشیم، رئیس اون توابشه مثلا اونجا، رئیس اونجا نشیم، تو بشی و با یه دونه افشاگری درست و صادقانه طراحی شده رأی مردم رو گرفتیم دادیم آقا، ما تا 10 سال دیگه حکومتمون تضمینه. تو دموکراسی با راست گفتن میشه مردم رو فریب داد. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، تو دموکراسی با راست گفتن میشه مردم رو فریب داد. حالا دروغ گفتن چی؟ حالا یه قسمت راست رو گفتن یه قسمتش رو نگفتن چی؟ اگر این دوربین ها رو بعدن این تیکر رو شما خالی بکنید ازش، من بگم یه مثالی و الا نمیگم. بگم یه کمی اصرار کنید بگم. بگم چون فهمیدم مثال از کشور خودمونم بزنید، من مثال بزنم. حالا دیگه اصلا این دعواهای سیاسی اصلا کنار گذاشته شده است، ولی مثال ها خوبه، شما رو متوجه بعضی از اموری میکنه که بنده یک کلمه میگم از کنارش رد میشن، به دفعه سوال هایی میرسه که ناباورانه با عرض بنده برخورد میشه. من باید یک توضیحاتی بدم. سال اول بعد از 2 خرداد انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور که براشون احترامم قائل هستم شخصا، ما جلسه ای بود خدمت رئیس جمهور محترم بودیم، عکسمون رو روزنامه همشهری و ایران صفحه اول زدن، به همه پسرخاله ها و دخترخاله ها هم رفتیم عکس رو نشون دادیم، کلی افه ما با آدم حسابیه من میکرد عکس داریم، سند مستند صحبت میکنم برای ما، عکس بندرم اون صفحه زدن. جلسه ای بود ستاد اقامه نماز با آقای رئیس جمهور داشتن، ما هم تصادفی حالا عکسمون افتاد اونجا، تصادفی هم حاضر شده بودیم چون اصلا من عضو ستاد اقامه نماز نبودم. رفیق بازی رفقا گفتن که آقا بیاد بریم، ما هم رفتیم. آقای قرائتی دیدید یه روحیه نوعا غیر سیاسی دارن و اتفاقا ارادت خاص ایشون با آقای خاتمی رو هم من میدونم و دیدم یه بار ایشون پیش پسر یکی از مراجع میفهمیدن که ما که هم آقای خاتمی رو دیدیم همیشه داشته ذکر میگفته، یعنی داشتم تعریف کردن آقای قرائتی رو دیدم، هیچ مشکلی هم با همدیگه نداشتن ایشون. آقای قرائتی گفتن ما تو این تعداد 1000 مدرسه نماز جماعت را انداختیم، هیچ کدومش هم اجباری نبوده. تعبیر آقای قرائتی اینان این بود، اون ور بچه ها توپ بازی میکردن، این ور هم هر کی میخواسته نماز میخونده، صحبت و گرده و گفتگو و بگو به خند و شیر میخوردن و تو این وسط عکاسا هم اومدن یه عکس انداختن و رفتن و آقای خاتمی شروع کردن صحبت کردن، فرمودن که یه صحبت های اجمالی فرمودن، بعد ضمنش فرمودن که همونجوری که آقای قرائتی شما گفتید و تا حالا اجرا کردید، نباید نماز خوندن و نباید نماز رو اجباری کرد، همین روش خیلی خوبه، انشاءالله موفق بشید. و بعد توضیحات دیگه ای هم دادن. جلسه رو نگاه از به اصطلاح شاهد عینی شما گزارش اجمالیش رو شنید. روزنامه همشهری و ایران در اون زمان چجوری تیتر زده باشن خوبه؟ میدونی من آدم ساده ایم، آدم سیاسی نیستم، همون یه دونه جلسه رو بودیم، میخوایم بر اساس همین یه دونه قضاوت کنیم. آقا بر اساس یه دونه نمیشه قضاوت کرد. بر اساس یه دونه نمیشه قضاوت کرد گفت کسی آدم درستیه، ولی بر اساس یه دونه خیانت میشه درست قضاوت کرد و گفت این یه دونه خیانت کرده. درسته؟ بر اساس این که من ندیدم، شما مثلا ندیدید فلانی دزدی کرده، نمیتونید قضاوت کنید بگید دزد نیست، نمیتونید قضاوت کنید 100% آدم درستیه، میگید انشالله آدم درستیه، ولی اگه دیدید یه نفر یه جایی یه دونه دزدی کرد، میتونید یه قضاوت صحیح داشته باشید که من دیدم این یه دونه دزدی کرد. درسته؟ حالا منم یه صحنه دیدم، میتونم براش یه قضاوت مشخص داشته باشم. روزنامه ایران همشهری نوشتم که رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، بعد تیتر درشت روزنامه، تیتر درشت روزنامه میدونید یعنی چی؟ نماز را نباید اجباری کرد. خب شما چی احساس میکنید از این تیتر؟ احساس نمیکنید اختلاف نظری وجود داره؟ احساس نمیکنید این یک نظر روشن فکرانه است که آقای خاتمی دارن با آقای قرائتی میگن؟ احساس نمیکنید مگه اینجوریه که بعضی میخوان نماز رو اجباری کنن که داری اینو میگی؟ مثلا شما نشستی اینجا، من میگم آقا بلند نشی بری، یا هی وسط صحبتی در آقا بلند نشو برو، آقا بلند نشو برو، همه میگن آقا میخواد بلند نشه بره دیگه، که این آقا ما این همه داره تاکید میکنه، آدم عاقل که بیجا توصیه نمیکنه که آقا چرت نزنی، یا بندگی خدا اصلا چرت نمیزنی، همه شما همه آجر نگاه میکنه، یا آقا چرت نزنی، یا آبروی حیثیتشو میبرم اینجوری، همه میگن آقا مهدی داشت چرت میزدی اونجا، چند بار چرت زدی که این داره اینجوری میگه؟ میگه آقا به خدا چرت نمیزنم، این ما رو سر کار گذاشته بود، الکی داشت توصیه میکرد. آقا از مردم که خبر ندارن تو اون جلسه چجوری بوده، طراحان روحانی که اونجا نشستن چی، رئیس جمهوری خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز رو نباید اجباری کرد. من بلافاصله داخل صفحه رو دیدم، گفتم حتما داخل صفحه عبارت آقای خاتمی رو اون یک کلمه رو نوشته باشن، حالا زیاد سختگیری نمی کنیم که آقای خاتمی فرمودن آقای قرائتی همون جوری که شما رفتار می کنید نماز رو نباید اجباری کرد، این همون جوری که شما رفتار می کنید تو گزارشش هم نبود، هیچی دیگه هم بیشتر از این نمیگم. خب بنده محل کارم توی یکی از روستاهای خیلی پشت کوه، یعنی از اینجا که نگاه بکنید پشت کوه میشه دیگه تهران، درسته؟ اونجا دانشگاه هنرم هست، دانشگاه هنرم که میده آدم های خیلی ساده موتی اینا، تا من داد بزنم قش میکنن و میفتن تو بغل آدم و اینجوری دیگه، مثلا ها؟ ما هم که همه آدم های ساده. آقا بنده محل کارم چهارراه ولیعصر انقلاب، بغل پارک دانشجو، که سرمو از دفتر کار در می آوردم بیرون میرفت تو پارک دانشجو، از عدالت ساقط میشدم. خب میگم که ناف تهران که شنیدی مثلا یه چیزی. خب اونجا به بچه ها گفتم بچه ها این تیتر یعنی چی؟ بچه های با نشاط جلب فعال تیزهوش. گفتم حاجی نها کن یه نفر اومده میخواد به شما راه درست نماز خوندن یاد بده نمیذاری. گفتم نه به خدا، حالا شما بگو نظرت چیه؟ نظره که گفتن بعد من گزارش جلسه را دادم، بچه های هنر که اصلا ما بحث سیاسی نداشتیم با هم، همه جور آدم دور هم دیگه بودیم تو اون جلسه، همه اذعان کردن این خیانته. شما فکر میکنید این چیه؟ این بدسلیقگیه یا این خیانته؟ توی نماز القاء اختلاف بین مسئولین مملکتی تو نماز، این خیانته یا سلیقه است؟ ها چیه این؟ توی یه دونه حرف ساده اینجوریکی، حالا ما که خب الحمدلله سیاسی نیستیم بقیه رو بفهمیم چه خبره، چی کار دارن میکنن مطبوعات، چه بلایی به سر مردم میتوانن بیاورن، که ما حالا خوب الحمدلله بسی ساده ای هستیم، جایی هم میریم مریخ و مثلا اطراف میریم دیگه، بیشتر از این جای دیگه نمیریم. حالا شما به بنده بفرمایید امکان حکومت و حاکمیت مردم بر مردم وجود داره؟ امکانش اصلا وجود داره تو این جهان آزاد؟ خود سازمان سیا میاد چیکار میکنه؟ فیلم میسازه علیه جنایتهای خودش. عجب کشور آزادیه بابا، دوباره ایول، همچنین که بگی بابا ایول کلا گذاشتن تا کمر رو سرت، دیدید کسی کلا رو سرش باشه صداش چجوری میشه بابا ایول؟ مثلا اینجوری همچنین بگی ایول دیگه رفته پایین کلاهه. چرا؟ انا از شما سوال کنم، این زندان ابو غریب منظورم گوانتانامو بود، اون که خیلی غریبه، زندان در اختیار خودشونه دیگه، درسته؟ چرا اسرار این زندان افشا میشه؟ آقا آزادیه بابا ایول، بابا ایول به تو که اقعا فکر میکنم اونجا آزادیه. من به شما بگم، شما اگه با مردم عراق آشنا باشید، با حکومت صدام آشنا باشید، میدونید عراق رو با ترس میشه برش حکومت کرد. این منطقه اینجوریه. لذا اینا افشاگری های شکنجه های خودشون رو خودشون رأساً اعلام میکنن برای اینکه با ترس بتونن حکومتشون رو اداره بکنن. بعد افه تلویزیونی هم میان نگو چرا اینو گفتی افشا کردی من شکنجه نکرد حالا ببینم دیگه شکنجه نمیکنه. آره ارواح یکی از بستگان نزدیک به ابویتون که شما شکنجه فرمودید و بعد یکی هم اومد افشا کرد و فکر کردی. من میگم بابا ایول واقعا شما دستم خودش افشا میکنه، خودش بازی در میاره، خودش سناریو میسازه، خودش آخو بابیلا میگه. اینا که اینقدر حرفه‌ای هستن برج دوقلو رو میزنن خودشون، بعد خودشون هم میان بهره هاشو میبرن. وقت میگن مطبوعات و رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هن. شما فکر میکنید ما ناراحت میشیم؟ شما بگو رکن اول دموکراسی هن. ابزار عوام فریبی رکن اول دموکراسی. چرا رکن چهارم مهمتر از همه ارکان دموکراسی میتونن تلقی بشن؟ خواهش میکنم در این باره مقدار تأمل بفرمایید. تأمل، واقعا تأمل بفرمایید. بنده توی غرب ببینید یه صحبتی رو من با بعضی از جوانها تو غرب داشتم. جوانهای مذهبی دعای ندبه داشتن و برنامه دعا و اینا داشتن. گفتم دولت چقدر اجازه میده؟ گفتم دولت یه مقداری که متوجه نمیشه، این برنامه های خصوصی ماست، یه مقدارش هم متوجه میشه، تا یه جاهایی ایراد نمیگیره. جوانهایی بودن که میدونستن تو غرب آزادی نیستا، ما با هم همفکر بودیم در این که تو غرب آزادی نیست. گفتم کجاهاشو به شما آزادی میده؟ گفت مثلا اینجا و اینجا و اینجا توضیح ندن، اجازه میده. گفتم میشه من از شما یه سوال بکنم؟ شما که میدونید غربیا به این سهولت به کسی آزادی نمیدن، چرا اینجا به شما دارن آزادی میدن؟ گفت زیاد به ضررشون نیست. گفتم میشه یه مقدار تیزتر فکر کنیم؟ آیا به نفعشون هم نیست؟ دقت میکنید؟ سوالو دقت کردید؟ آیا به نفعش نیست که تو دعای کمیل داشته باشی و همه بفهمن و افه بیاد ما اینجا آزادی مذهب داریم؟ بعضی از رفقا گفتن آجا ما اینجا شو دیگه فکر نکرده بودیم. گفتم میدونی اگر دعای کمیل برگزار کنی و دعای کمیل باعث تثبیت نظام صهیونیستی بشه، نباید دعای کمیل برگزار کنی. اگر میگم لذا آدم وقتی رفت تو عرصه سیاست باید تیز باشه. نباید سیاسیون آدم های ساده لوح رو گیر بیارن بعد اونا رو دور بزنن و فریب بدن. خب فقط اینجا داشتیم یه مقدار توضیح میدادیم پیرامون این سوال. کدوم سوال؟ چرا این قدرت نباید چرا این قدرت باید متمرکز بشه در یک قدرت مرکزی واحد و این قدرت مرکزی واحد باید خصوصیاتی را داشته باشد که خدا فرموده است؟ این موضوع بحث امروز ماست. ما در این باره حالا از این به بعد توضیح بدیم. در مورد لا اله صحبت میکردیم. لا اله یعنی چی؟ یک دیکتاتور خودرأی بر حاکمیت بر مردم حاکمیت داشته باشه، درسته یا غلط؟ بفرمایید. همه مردم دنیا الان میگن غلط. مردم خودشون بر خودشون بخوان تسلط پیدا بکنن، این تجربه بشری اثبات کرده که خیانت هایی که این وسط رخ میده یکی دوتا نیست. چاره کار چیه؟ آخرین حرفایی که غربی ها میذارن این هستش که راه دیگه ای وجود نداره و ما معتقدیم راه دیگه وجود داره. آسیب ها و برخی از ضررهاشو میخواییم ببینیم چجوری کنترل میکنیم و بحث چجوری پیش خواهد رفت. خب اگر شما تا اینجای بحث رو احیانا شما یه مقدار به اصطلاح بهش اکتفا بکنید و احساس بکنید که ما از نظام مردم سالاری به معنای مطلق کلمه گذشتیم، یعنی باید مردم جهان رو از این مرحله بگذرونیم. مردم این خیال خامه که تو فکر میکنی تو داری رأی میدی.
خود اندیشمندان غربی میگن، میگن احزاب برای ما رأیمون رو میسازن، بعد هم از همون رأی میگیرن، بعدش هم خودشون حاکمن. احزاب در سرمایه‌داران نه حزب در دوام میکنه، نه به اصطلاح رسانه ها و افکار عمومی در دوام میکنن، نه رسانه ها که ابزار اداره افکار عمومی هن، نه افکار عمومی با حضور رسانه ها در دوام میکنن. هیچ کدوم اینا درد و دوام نمیکنن. به شما یه آموزش هایی میدن که شما اصلا خلاف مصلحت خودش یه چیزایی رو میخوای، اونم اون بالا نشسته بهت میخنده. منتها الان اون جریان سلطه در جامعه جهانی پشت پرده است. خب اگر رو این مسئله تأمل بفرمایید، دیدید که یه مقدار بعضی از این بحثا منطقی به نظر نمیاد. یه مقدار آدم میتونه دموکراسی غربی رو بپذیره، اینقدرها که ما زیرابشون میزنیم نیست، نه واقعا آخرین راه حل و خیلی راه حل خوبیه، این حملاتی هم که ما کردیم همش قابل پیشگیریه. بفرمایید اینا رو برید مقاومت ها رو تو خودتون پیدا بکنید، دلایلش رو بنویسید، با رفقاتون بحث بکنید، مطالعه کنید، حتی به ما هم نگفتید، مطالعه بکنید. لا اله قبل از الا الله روایت داریم، دوباره من این روایت رو برای شما میگم، ظهور آقا وقتی رو خواهد داد که همه مرام ها بطلان خودشون رو اثبات کرده باشن. ما نباید بگیم غربی ها دموکراسی دارن ما ولایت فقیه داریم، نه، ما باید بگیم اونا وقتی که دموکراسی دارن دموکراسیشون غلطه، به نفع خودشون هم نیست، حتی به ضرر مردم فرانسه است، به ضرر مردم انگلستانه. البته اینو ما در بحث‌های آینده انشالله اثبات خواهیم کرد، ولی دارم عرض می‌کنم شما باید به کدوم نقطه برسید. آقا شما اون مدلی زندگی می‌کنید، ما این مدلی، خب یه جوونی میاد این وسط میگه اگه اون مدلی هم میشه زندگی کرد، من دلم می‌خواد اون مدلی زندگی کنم. بنده خودم یه جوون، آقا هنوز برای جوون قبول دارید شما؟ ما که خیلی کلمون به قلمه سبزی میده هنوز، حالا نمیدونم جوون یعنی چی. بنده اگر بشه یه جور دیگه ای غیر از این دین بشه زندگی کرد، من دست از این دین برمیدارم، از این لباس که در میام بیرون، از مسلمونی هم در میام بیرون، میگم آقای اسلام تو ما رو سر کار گذاشتی، تو گفته بودی فقط من حقم، این حرف دروغ در اومد، بدون تو هم که میشه زندگی کرد. من اگر ببینم جامعه بشری بدون دین هم میتونه سالم زندگی کنه، من از این دین دست برمیدارم. من دین رو یه عنصر فرهنگی نمیدونم، که هر کی فرهنگ خودشو داشته باشه. فرهنگ دین مگه فرهنگه؟ دین مگه مدل لباسه که هر کی یه مدلی انتخاب بکنه؟ دین ادعاش اینه که دین ادعاش چیه؟ این هستش که یه دونه راه به سوی خداوند متعال هست، صراط مستقیم. ما بالاخره میریم این برمون بر جهان، ببینم جایی میتونن راحت بدون دین زندگی بکنن، من اصلا دست از این دین برمیدارم. اینجوری نیستش که ما بگیم که بالاخره ما فرهنگ خودمون رو داریم، اون هم فرهنگ خودشون رو داریم. ما معتقدیم به بشریت داره ظلم میشه و یک راه وجود داره برای رفع این ظلم. مرحله اول این است که شما انکار بکنید همه روش‌های دیگران رو، برسید نه در این جلسه، ما تو این جلسه چون میخوایم ولایت رو توضیح بدیم باید با عجله رد بشیم، اما این رسیدن لازمه. یه ور دلت هم نباید نگران باشه که نکنه اونا هم یه حرفای درستی میزنن ما ازش جا بمونیم. قشنگ حرفای اونا رو ببین، نقدای عالمانه‌ای هم که بهش میشه ببین. ما بقیه نقدهامون ای به ظاهر آزاد و باز غربی در جریان ویژگی های ولایت و جامعه ولایی در جلسات بعدی انشاءالله توضیح خواهیم داد. اما بحث امروز که دخالت خدا در امر قدرت مرکزی یافتن جامعه‌ای که در نظام تسخیری داره زندگی میکنه چیست رو امروز مورد بحث قرار بدیم. یه خلاصه ای از جلسات قبل خدمتتون عرض بکنم. ما انسان‌ها با هم تفاوت داریم، با این تفاوت‌هامون یک نظام تسخیری پدید آمده است. نظام تسخیری موجب میشه که ماها میتونیم از هم جلو بیفتیم، یعنی میتونیم که افتادیم. تفاوت‌ها موجب میشه که ما به کمک هم دیگه، به مدیریت هم دیگه نیاز داشته باشیم. یکی از نتایج این نظام تسخیری قدرت پیدا کردن بعضی از آدم هاست. یه بار دیگه بگم،
یکی از نتایج نظام تسخیری قدرت پیدا کردن بعضی از آدم هاست نسبت به مجموعه های دیگر بشری. اجتناب ناپذیر این، ما نمیتونیم بگیم کسی قدرتمند نشه، ما نمیتونیم بگیم کسی تسلط بر دیگران پیدا نکنه. این طبیعتاً پیش میاد به واسطه تخصص، به واسطه نیرو و توانی که بعضیا بیشتر دارن، به خاطر اینکه بعضیا زودتر زنبیل گذاشتن، زودتر به دنیا اومدن. حتی ما فکر می‌کنیم که تو این نظام تسخیری از عوارض سوء نظام تسخیری جلوگیری کنیم. عوارض نظام تسخیری ظلم هست و بسیاری از امور دیگری که برشمردیم. راه عبور از این عوارض سوء نظام تسخیری چیه؟ برای عبور از آه خوب خلاصه کردم؟ بله هشتون فرمایید تایید میکنم. بله برای عبور از عوارض سوء نظام تسخیری ما باید به چی برسیم؟ به واسطه طبع قدرت باید به میک قدرت مرکزی برسیم. این بحث رو شما خیلی سریع میبینید که من جلو رفتم، خیلی میتونید روش مطالعه بکنید، ولی بعد از مطالعه دوباره به همین نقطه انشاءالله خواهید رسید. جای تأمل داره. برای اینکه ما قدرت یابی آدم ها بر یکدیگر رو به گونه ای قرار بدیم در جامعه که هیچ ظلمی صورت نگیره، اولین کار منطقی و عقلانی که باید انجام بدیم، این ربطی به دین هم نداره، خاصیت قدرت اقتضا میکنه، اینکه قدرت مرکزی واحد درست کنیم. یه مثال به جای هزاران استدلال، همین جهان بشری که شما میبینید داره به سمت قدرت مرکزی پیش میره، درسته؟ این سازمان ملل و شورای امنیت و اینا و قوانین حقوقی که تو جهان دارن درست میکنن که همه طبق این قوانین زندگی بکنن که هیچ کجا ظلمی صورت نگیره. یه تأملی بفرمایید، ضرورتش رو انشاءالله به دست خواهید آورد بیش از پیش. این قدرت مرکزی باید توسط چه کسی اداره بشه؟ آیا توسط یک فرد دیکتاتور صحیح این قدرت مرکزی اداره بشه؟ خب طبیعی است که تجربه بشری نمیپذیره اینو، ما هم پس دیگه نیاز داریم سرش بحث کنیم. آیا صحیحه که توسط نظارت عمومی مردم و دیگر هیچ این قدرت مرکزی اداره بشه؟ این نیم قطعه قبل از جلسه، یعنی قبل از این بحث رو در این باره مقدار صحبت میکردیم که امکان فریب بسیار زیاده، درسته؟ در اون مثالی که از کره مریخ مثال فرضی زدم براتون، شما دیدید که چقدر راحت میشه مردم با حرف راست فریب داد، چه برسه به دروغهایی که میشه گفت و هیچ که سر در نیاره اینا دروغ بوده، و چه برسه به بسیاری از روش‌های دیگری که برای فریب دادن مردم، ابزارها و رسانه‌ها که جامعه بشری رو کوچیک کردن و خیلی خوب کاری هم کردن. آدم‌ها میتونن با هم حرف بزنن، آدم پرت دیگه بعد از چند وقتی تو دنیا انشاءالله وجود نخواهد داشت، ولی همین ابزاری که اومدن جامعه رو کوچیک کردن در جهت استحمار آدم‌ها، یعنی حمار کردن آدم‌ها، فعالیت به اصطلاح خیلی قابل تقدیری دارن و دارن تو این زمینه فعالیت می‌کنن. این قدرت مرکزی باید چگونه باشه؟ راه حلی که ما پیشنهاد میدیم برای بشریت چیزی که در نهایت اسمشو میگذارن ولایت، اجازه بدید توضیح بدیم. اولین قدم برای اصلاح این قدرت مرکزی دخالت دادن خداست. خدا دخالت بکنه. چرا؟ یک، امر ولایت بر انسان‌ها، قدرت مرکزی که بخواد اداره انسان‌ها رو به عهده بگیره، انقدر پیچیده است که تاکنون عقل بشر ثابت کرده است که به شدت عاجز است از درک این پیچیدگی‌ها. وقتی به تنهایی یله و رها باشه عقل بشر رو، من بر اساس همین علوم تجربی دارم قضاوت می‌کنم، چرا این عقل رشد خواهد کرد و اگر رشد بکنه ما ادعامون بر این است که همین حرف خدا رو خواهد زد، ولی تا وقتی که عقل بشر به این نرسیده ادعامون این هستش که این عقل بشر کند ذهنی داره
دوچار عقب ماندگی است و درست به نتیجه نرسیده. البته اینم با یه بیان نقد عاقلانه و عالمانه قابل اثباته که الان فرصتش نیست، و الا کسانی که به کار نقد میپردازن مثلا کارشون همینه که بگن کجای حرف تو عاقلانه نیست، نه چون من مسلمانم حرف تو رو قبول نمی کنم، کجای حرف تو اصلا عاقلانه نیست، کارشون همینه. اونهایی که نقد میکنن اینو اثبات کنن. ولایت کردن بر انسان ها کار بسیار پیچیده ایه. اجازه بدید این رو بعدا توضیح بدم. ببینید در بند اول راز علم امامان رو مشخص خواهیم کرد با کمک هم دیگه، در بند دوم راز عصمت امامان رو و راز مظلومیت امامان رو مشخص خواهیم کرد. خب در بند سوم به چه دلیلی ما میگیم خدا باید دخالت بکنه؟ یکی در بند اول دوباره خلاصه کنم به عبارت دیگه، سخت انسان برنامه‌ای برای اداره حیات بشر به سهولت درک بکنه، خدا میاد کمک میکنه، خدا با پیامبران شما ده همین کارو بکنه. دوم سخت اجرا کردنش، جز ضمانت‌های دینی چیز دیگه نمیتونه کمک بکنه، ولی خدا سرپرست مردم بتواند این قدرت را پیدا بکند، قدرت معنوی شخصی که بتواند آن عدالت آن برنامه را اجرا کند. در مرحله سوم دلیلی که ما نیاز داریم این استش که امر خدا قداستی دارد که به خاطر قداست امر خدا و ضمانت‌هایی که برای اجرا امر خدا در دلها دارد حکومت ولایی را شدنی می کند. چند تا ضرورت؟ 3 تا ضرورت عرض کردم. آقا شما اومدیم و ولی خوبی بودی، برنامه خوبی هم برای اداره مردم داشتی، خوبی تو از خدا گرفتی و برنامه خوبت هم از خدا گرفتی. در بند اول و دوم. در بند سوم نکته ای که باقی میمونه چیه رفقا؟ شدنی هست؟ شدنی هست. برای اینکه شدنی بشه خدا باید بیاد وسط. خدا شما به دستور بده. مثال بزنم. اجازه بدید دوستان من دقت کنن این مثال رو. اگه خسته شدید بحث رو ادامه ندیم، یه مقدار سوال جواب بکنیم. ادامه بدم. دقت بفرمایید. آقا ما توی زمین داوری، تو زمین فوتبال داوری کار مشکلیه. خب داوری کار مشکلیه، سعی میکنیم یه آدمهای فرهیخته و قوی و خوبی پیدا کنیم. برنامه داوران رو تغییر دادن کار بسیار پیچیده ایه. آفساید و نیم متر بخوان جاشو عوض بکنن، تمام شبکه‌های بین‌المللی فعال میشن روش نقد و تحلیل میکنن. قانون برای حیات بشر گذاشتن که خیلی پیچیده تره که. قوانین فوتبال کار پیچیده ایه. اجرای این قوانین توسط داور تو زمین کار سختی، داوران ویژه‌ای نیاز دارید. خب سومین عاملی که نیاز دارید یه فدراسیونه که بیاد اون بالا سر همه رو از دم کنترل بکنه. تماشاگر، بازیگر و داور همه رو. یه دفعه فدراسیون فوتبال دستور میده که فلان تیم بدون تماشاگر بازی کنه. یه دفعه فلان داور رو امتیازاشو کم میکنه. یه دفعه فلان بازیگر رو پیام و محرومیت بهش میده. این قدرت مرکزی میاد این وسط عامل ضمانت اجرای همه اون حرفای خوب میشه. آدم خوب تو زمین داری، برنامه خوبم داری،
قدرت مرکزی که از بالا دستور نده همه چی به هم میریزه. ما یه الگوی خیلی غیر عقلانی عرض نمی کنیم. حالا جامعه بشری اگه امر خدا به ولایت نباشه، ولی خوب که گوش میده. اجازه بدید در همین اختصار، دوستان من فکر نکنم که من الان توضیح دادم، یعنی من الان در حد این که تیتر رو توضیح بدم عرض کردم تمام رازهای ولایت. دوستان فرمودن اسم این جلسات رو چی بگذاریم؟ من خودم با آخرین نتیجه‌ای که رسیدم این بود که بگیم اسرار ولایت. تمام اسرار ولایت تو همین بخش چهارم، تو بخش سومی که عرض کردم، بخش‌های اول و دوم هم خیلی اهمیت دارن. اینا رو توضیح بدیم، جامعه ولایی و اصلا زیبایی امر ولایت و دقت امر ولایت، این ستا رو توضیح بدیم، خودشو نشون خواهد داد. چرا خدا باید دخالت بکنه؟ برای اینکه جامعه تحت سرپرستی ولی خدا، جانشین خدا، منتخب خدا، به صورت مستقیم یا غیر مستقیمش هم کاری ندارم، جامعه تحت سرپرستی ولی خدا با این سه شرط قابل اداره است و قابل تحققه. خدا بیاد برنامه برای اداره به ولی خودش بده، خدا بیاد ولی خودش رو کمک بکنه که حالا به واسطه ایمان و تقوا و عدالت اون ولی و معنویت او و معرفت او این کار صورت میگیره. خدا ولیش رو کمک بکنه که اون برنامه رو بتونه اجرا بکنه و بعد خدا امر کنه به مردم که از این تبعیت کنید. امر خدا نباشه، باز جامعه بشری روی خوش نخواهد دید، هیچ ضمانتی برای این که ولی خدا امرش اطاعت بشه نخواهد بود. لذا خدا رو ما به سه دلیل نیاز داریم که دخالت بکنه در امور اجتماعی ما. تا اینجا که بحث تازه تموم بشه این سه تا رو من توضیح بدم، بعد میرسیم به بخش دوم بحثمون که ما برای زندگی فردی خودمون چرا ولایت لازم داریم، که اون بحث رو هنوز واردش نشدیم. اما اجازه بدید در مورد پیچیدگی امر ولایت صحبت کنم، یا پیچیدگی امر اداره مردم. با یه زبان ساده تر که خسته هم نشید صحبت کنیم. آقا کاری نداره اداره مردم، یه چهار تا قانون میذاریم و چهار تا پلیس هم میگذاریم و دولت هم که پول داره با پولش مردم رو کنترل میکنه و بالاخره یکم هم زور میتونه بگه و یکم هم سیاست بازی و اینا، بالاخره درستش میکنیم، اداره میکنیم مملکت رو. بنده خیلی ساده به شما عرض بکنم، شما اگر از سیاست بازی پشت پرده، بازی قدرت که اسمشون میذارم سیاست بازی پشت پرده، یا حتی سیاست بازی روی پرده، البته سیاست بازی روی پرده معمولا دیگه عوام فریبیه، تو خیلی از جوامع اینجوریه، با بازی سیاسی نمیتونید زیاد دخالت بکنید در حیات انسان ها، در حیات اجتماعیشون محدودیت داره، بی احترامی به انسان ها نباید باشه. یادتون هست چند روز قبل، دیروز ما به این نتیجه رسیدیم آیا زندگی خوب میتوان داشت یا نه؟ گفتیم یا نه؟ آیا این زندگی خوبیست که کسی با فریب کاری های پشت پرده بر من حاکمیت پیدا کنه؟ دقت رو اگر اینقدر بالا ببری بله جای ولایت پیدا میشه. اما اگه گفتی که نه عیبی نداره، حالا یه بازی هم سرمون در بیارم، چه اشکالی داره؟ اگه اینجوری گفتی که خب این معاویه خوبه دیگه، آدم تو نیاز به امیرالمومنین نداره. از سیاسی بازی نمیتونه زیادی استفاده کنی. آیا دولت، حاکمیت، قدرت مرکزی میتونه از پول استفاده کنه برای اداره مردم؟ زیادی نه. همین یک کلمه من میگم به شما زیادی نه، تمام گرفتاری های عالم پدید میاد. آیا دولت میتونه از زور استفاده کنه؟ اینو همه جوابشو بلدن، همه اهل عالم جوابشو بلدن. آیا دولت ها، قدرت ها میتونن از زور استفاده کنن برای نگه داشتن خودشون، برای اداره مردم؟ از زیادی استفاده کنن، از زور زیادی میتونن استفاده کنن؟ ببین اینو همه بلدن، از زور زیادی نمیشه استفاده کرد. چیزایی که بشریت امروز نسبت بهش جاهله و شما باید بهش یاد بدید چیه؟ از قانون زیادی نباید استفاده کنن، از سیاست بازی، سیاست کاری زیاد نباید استفاده کنن، سیاسی کاری. از تبلیغات چی؟ آقا دولت ها با تبلیغات مردم رو اداره کنن. از تبلیغات زیادی نباید استفاده کنن. آقا دستبالو میبندی، این که دیگه حکومت نمیشه اداره کرد. ببخشید، پس به چه دلیلی حکومت امیرالمومنین علیه السلام دچار مظلومیت شد؟ نکنه شما معتقدید که ایشون نعوذ بالله زبانم لال عرضه این کارو نداشتن؟ چرا اینجوری شد؟ بلد نبودن؟ بلد نبود زور بگه؟ زور نداشت؟ بلد نبود سیاست سیاسی کاری بکنه؟ درایت سیاسی کاری نداشت؟ پول نداشت؟ ولی امیرالمومنین از پول زیادی، این کلمه زیادی یادتون باشه، زیادی استفاده نکرد برای نگه داشتن حکومت خودش. همه توصیه میکردن یا علی شما داری به مردم مساوی پول تقسیم میکنی، آخه مردم که مساوی نیستن با هم دیگه، بعضی ناراحت میشن زیرا به حکومت تو میزنن، یه مش فقیری که کاری ازشون بره میاد خوشحال میشن ازتون، ولی خیلی هم ناراحت میشن، حکومتت شکست میخوره. آقا حرف گوش نمیکرد. آیا من از پول میتونم نابجا استفاده کنم برای اینکه حکومت خودم رو نگه دارم؟ تمام حکومت های دنیا میگن بله، تمام حکومت های دنیا میگن بله، ولی حکومتت نمیمونه. من از شما میپرسم آیا از تبلیغات من میتونم زیادی استفاده کنم برای اینکه حکومت خودم رو نگه دارم؟ میدونید امیرالمومنین یه دونه سخنرانی افشاگرانه میکرد حکومتش تا همین الان هم ادامه داشت، آبرو میبرد نمیبرد، حتی المقدور نمیبرد. میفرمود برید منافقین رو بشناسید. میگفتن منافقین چجوری بشناسیم؟ ما برید قرآن بخونید. بابا قرآن که مال اون زمان، اسمم تازه توش نمیبرده، برید بخونید معرفت داشته باشید. حالا با زبان یه مقدار حساب شده تر با هم صحبت کنیم. عامل اعمال قدرت چه چیزهایی هستن؟ عوامل اعمال قدرت، عوامل ابقای قدرت، بازوهای اعمال قدرت و اقتدار چه چیزهایی هستن؟ بگیر، قانون، درسته؟ قوه قهریه، زور، بفرمایید، پول، تبلیغات، سیاسی کاری. سیاسی کاری یعنی چی؟ سیاسی کاری دیگه، یکی از سیاسی کاری ها عزل و نسباس. کیو بذاری؟ امیرالمومنین تو عزل و نسباس سیاسی کاری نمی کرد، معاویه سیاسی کاری می کرد، لذا امیرالمومنین استانداراش بهش خیانت می کردن، معاویه استانداراش بهش خیانت نمی کردن. فرقش رو ببینید؟ یه نفر گفت امیرالمومنین قاطع برخورد میکرد. گفتم کجا قاطع برخورد میکرد؟ گفت به اون استاندار مصر نامه نوشتن. گفتم ببخشید، نامه نوشتن قاطع برخورد کردنه؟ من فکر کردم میخواد یه کشیده زد تو گوشش مثل اعلامیه بدون سریش چسبید به دیوار. اون قاطع. گفت ها راست میگی، ها راستی، نامه که چیزی به دردی دوا نمیکنه. ببخشید من مثال میزنم برای شفاف شدن ذهن شما. اگر نعوذ بالله زبانم لا، اصلا نمیگم ولش کن، یه جوره محترمانه تری بگم، معاویه فرض بفرمایید، معاویه هدف امیرالمؤمنین رو داشت، درسته؟ ولی روش خودش رو داشت. حالا استاندار معاویه رفته نشسته سر سفره ثروتمندا، این با هدف معاویه منافات داره. روش معاویه چی بود در برخورد؟ چجوری برخورد میکرد با این استاندار؟ میداد میکشتنش. نامت تو در جهت هدف من کارم بهت بکشیدش، اینو تمامش کن بره شرش کم، درسته؟ معاویه به روش خودش همی میخواست عمل بکنه، چی کار میکرد؟ میگفت آقا
ثروتمندا رو چرا میری سر سفره‌شون؟ بیا من اصلا خودم بیا خروار پول بهت بدم، خود ثروتمند بشو، دیگه ثروتمندا رو نگاه نکن. با روش غلط دنبال هدف درست بره. یا میومد عزل و نصبش میکرد، چیکار میکرد؟ امیرالمومنین روش‌هاش روش‌های علوی برای رسیدن به اهداف علوی. روش علوی برای رسیدن به اهداف علوی یعنی چی؟ از قانون زیاد استفاده نمی‌کنه. درسته؟ زیاد از قانون استفاده نمی‌کنه. یعنی قانون الکی که بگذاره کسی نتونه تکون بخوره. خفقانی که در غرب الان، ببخشید نمی‌خواستم غرب رو نقد کنم، در غرب وجود داره که با قانون مردم رو کنترل می‌کنن. کس تکون نخوره. خیلی راحت یه نمونه شو شما بخواید ببینید، قانون هست، قوه قضایی فرانسه، که هر کی درباره آدم سوزی، یهود سوزی هیتلر حرف بزنه اینقدر زندان داره. این قانونه، این قانون زور. شنیدی؟ از قانون زیادی استفاده کردن. خب یعنی این دیگه، بفهمن نمونش، این شفافه، میشه مثال مثال مطرحش کرد. قوانین زور زیادی وجود دارن که شفاف نیستن زورگوییشون. آقا از تبلیغات زیادی بخواد استفاده بکنه، بره افشاگری کنه، افشاگری بکنه، افشاگری کاری نداره. الان من معتقدم الان حالا جو سیاسی مملکت خیلی آرامه، تو اوج تشنج‌های سیاسی که حالا خیلی‌ها فکر می‌کردن دیگه همه چی داره به هم می‌ریزه، مقام معظم رهبری یه دونه سخنرانی افشاگرانه می‌کرد، همه چی آرام می‌شد. اما نکرد، فقط چیزایی که می‌دونست می‌گفت. تبلیغاتی کاری نداره. حتی جلوی بسیاری از افشاگری‌ها رو مقام معظم رهبری گرفت. همون آبرو نباید گرفت. انقلابی نشی برای من ها. نه آقا آبرو ببرید، بگذارید مملکت درست بشه. بابا فدات بشه، ای برای بود با آبرو ریزی مملکت درست بشه. پیغمبر این کارو میکرد، آبرو بعضیا رو میبرد دیگه، در خونه علی رم آتش نزنن. شما میدونید بعضی از کسانی که دخالت داشتن در آتش زدن در خانه امیرالمومنین، کسانی بودن که در ترور پیامبر شرکت کردن و شیعه و سنی هم نقل کردن، حتی با اسم، و پیامبر اجازه نداد که نام اینا افشا بشه. گفت حالا مخفیانه خواستن یک کاری بکنن، خدا توتهشون رو برگردن ولشون کنی. یعنی چی؟ یعنی از ابزار تبلیغاتی زیادی استفاده نکردن. آقا این که نمیشه، قدرت که ما ده همین داریم صحبت میکنیم، اسرار سر همینه. اگر تو بخوای قدرت مرکزی خودت رو راحت اعمال بکنی که کاری نداره، هر ام قمری مده، یکی از بستگان شریفمون هستن 380 سالشه، یک کلاس هم سواد نداره، بیاری بهشون قدرت مطلقه بدین، چون مثل دست گل اداره میکنه برات جامعه رو، کاری نداره. معاویه ارزش از امیرالمومنین بیشتر بود که حکومتش بیشتر از امیرالمومنین ادامه پیدا کرد؟ چرا امیرالمومنین خودش صدا میزد من میتونم این کارا رو بکنم، ولی حق بهم اجازه نمیده، دلیل عدالت بهم اجازه نمیده. انصاف یه قانون دوزاره که هر کسی بفهمدش، که هر کسی بتونه اجرا کنه، هر کسی بفهمدش اولا، هر کسی بتونه اجرا کنه ثانیاً. اگر یه سوال زودتر از موقع از من بپرسی، منم یه جواب کوتاه میدم، فقط برای اینکه رفع گیر بشه از ذهنت تا بعد رد بشیم. آقا اگر بنا باشه از پول، بگید شما، سیاسی کاری، تبلیغات، قانون، زور زیادی استفاده نکنیم، حکومت نمیمونه. بنده برای چی عرض کردم که ضرورت سومی که وجود داره برای حضور خدا این است که خدا امر بکند و امر الهی بیاد دوام حکومت عادلانه‌ای که زیادی از این محورها علیه انسانیت استفاده نمی‌کنه دوامش رو تضمین کنه؟ دقت فرمودید اون موضوع سوم به چه دردی می‌خورد؟
یه مثال بزنم همین یه تیکه سوال جوابه کمی روشن بشه اصل بحثش انشاءالله برای آینده. اون وقت نقش ما در حکومت امام زمان علیه السلام در جامعه ولایی مشخص خواهد شد. تو خیلی از سوال ها هست که ما باید چیکار کنیم میمون تو اون بند سوم مشخص میشه و بعد معلوم میشه که خدا چرا اومده امر کرده تو این زمینه. یکی از پادشاهان صفویه، فرصتمون تمام شد تا همینجا بحث رو قطع میکنیم، یکی از پادشاهان صفویه زیردستانش ظلمی کرده بودن به یه روحانی، حالا من تعبیر یه عالم دینی بهتر از روحانی کلمه وارداتیه، توی جایی زمینش رو ازش گرفته بودن. این هر جا میرفت حکومتگران با همدیگه دست به دست هم میدادن و زمین این بالاخره پس گرفته نمیشد. ایشون رفت پیش حالا یا حاکم صفوی یا حاکم منطقه‌ای صفوی، گفتش که از شما که از علی ابن ابی طالب دم میزنید، علی ابن ابی طالب عدالت هم داشت و توی جمعی که نشسته بودن دور اون حاکم هی از عدالت علی گفت. این حاکم فهمید که به این آقای ظلمی شده، این همه داره از عدالت صحبت میکنه، گفتش که شما بعد از جلسه بنشین با شما کار دارم. مردم که رفتن بیرون گفت آقا چه تونه شما از عدالت علی صحبت میکنید؟ گفت آقا زمین منو عمال شما گرفتن نمیدن، این چه عدالتیه؟ مگه شما از علی دم نمیزنید؟ گفت خب شلوغش نکن، زمین تو بهت میدیم، این که دیگه دعوا منافع نداره، بیا زمینت، ولی از عدالت علی حرف نزن. گفت چرا؟ مگه شما مرید علی ابن ابی طالب نیستید؟ گفت بله هستیم، اما علی ابن ابی طالب حکومتش چند سال دعوا ما برد؟ گفت آقا برگشت گفت 5 سال. گفت بعد از 5 سالم که رفتم بالای منبر بعد و ویرا گفتن به ایشون به وجود نازنینش، پس معلومه با عدالت نمیشه به حکومت کرد. خیلی راحت کرد خودشو با یه استدلال ساده. شما اگر سوال از بنده بکنید که ما از این ابزار پنجگانه زیادی استفاده نکنیم، اون وقت حکومت باقی نخواهد ماند، جواب کوتاهی میدم، میگم که حکومت‌های ائمه هدا و اولیاء خدا به همین دلیل باقی نموند. و جواب کوتاه‌تر دیگری خواهم داد به این که اما حکومت امام زمان علیه السلام باقی خواهد ماند و همین 5 تا رو هم دقیق رعایت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر نقش آگاهی مردم، به خاطر نقش ولایت پذیری مردم. داستان ولایت پذیری موجب این قصه خواهد شد. ولایت یعنی چی؟ در یک کلمه ولایت یعنی اون سرپرستی و قدرت مرکزی برای اداره امور جامعه که از ابزار حاکمیت اسرافگرانه استفاده نمی کنند. آقا این عبارت رو یه بار دیگه بگم. ولایت یعنی آن قدرت مرکزی برای اداره امور جامعه که از این 5 ابزار حاکمیت مصرفانه استفاده نمی کنن. نقاطی که مردم امروز جهان نسبت بهش جهل دارن، یه درصدیشو جامعه خودمون، یه درصد بیشتریشو جامعه بیرون، کجاست؟ از زور نباید زیادی استفاده کرد، اینو همه بلدن، قبول دارید؟ همه بلدن. اما از قانون نباید زیادی استفاده کرد و همه بلد نیستن؟ لذا خیلی از جوامع بشری تحت ظلمن، ظلم قانونهای زوری. دیگه چی؟ از تبلیغات نباید زیادی استفاده کرد، این اصلا هیچ کی بلد نیست تو جهان غرب به ویژه، اصلا این عامل سلطه و ظلم شده. از سیاسی کاری نباید استفاده کرد، اینو یه چیزاییشو مردم جهان میفهمن اما خیلی چیزاشو نمیفهمن. ظلم هایی که از راه های سیاسی کاری هست خیلی فراوانه. از پول نباید زیادی استفاده کرد، این رو خیلی از مردم جهان نمیدونن. یک حکومتی که عادلانه باشه با برنامه خوب بخواد اجرا بشه باید از این 5 ابزار محدود استفاده کنه. حاج آقا چقدر؟ یه سوال جواب بریم دیگه، به سوالهایی هم که امروز رسیده نمیتونیم پاسخ بدیم. مرزش کجاست؟ مرز این که از این قدرت ها زیادی استفاده نکنیم کجاست؟
از کجا به بعد از این قدرت ها استفاده بکنیم ظلم به انسانیت؟
اینجاست که جای خالی دین خودشو به ما نشون میده و خدا میگه چون شناختن این مرزها بسیار دشواره، من میام این مرزها رو با احکام دینی به شما نشون میدم، با احکام اخلاقی و با احکام فقهی و با احکام اجتماعی و با احکام الهی در یک کلمه به شما نشان خواهم داد. حالا بعدها خود شما میتونید روش فکر کنید. اون کسانی که میتونن درک دقیقی از احکام الهی داشته باشن، اینها میتونن مرزهای استفاده از ابزار قدرت رو برای اداره جامعه بشری استفاده کنن. یک سوال و اونم جوابش، جای خالی حضور خدا در اداره مردم مشخص شد. اگه شما بنا نداشته باشید این مرزها رو رعایت بکنید، به خدا هم احتیاج ندارید. خودتون زیاد در سر ندید، برو هر چقدر مثل صدام تا میتونی از زور استفاده کن، مثل کشورهای غربی از قانون زیادی استفاده کن، مثل کشورهای دوباره اروپایی از تبلیغات زیادی استفاده کن، نمیدونم هر کاری خواستی استفاده کن، برو دیگه، خدا نمیخواد. آقا آدم برای خراب کردن نیاز به خدا داره؟ شما اگه بخواید این ساختمون رو خراب بکنی، بعدم بخوای خراب بکنی، دیگه آیا نیاز داری به این که مهندس داشته باشی؟ نه، یه کمی TNT بلد باشی چجوری بگذاری این ور اون ور. مهندس ساختمان نمیخواد داشته باشی، آرشیتکت نمیخواد باشی، میای اینو خرابش میکنی دیگه. شما دست یه بچه هم میدونه چاقو بدید، زخم و زیلی میکنه این دیوارا رو، بعد دیگه مجبور میشه به دوباره این دیوارا رو نقاشی بکنه. خب زخم زیلی کردن دیوار که کاری نداره که، له کردن انسانیت زیر پای ظلم قدرتمندان که خدا نیاز نداره که. بله بعضیا میگن ما به خدا احتیاج نداریم، چون اصلا نمیخوان زندگی سعادتمندانه رو اینقدر چی نمیدونن، سطحشو بالا نمیدونن. میدان تعدی به آدم ها خیلی میدان حساسی است، نباید وارد شد. ضمن این که خیال شما رو راحت کنم، شما با خیال راحت از این جلسه تشریف فرما بشوید و بیرون بروید. قدرتمندان اصلا دنبال این نیستن که ظلم به آدم ها نکنن، که شما میگی برای این که ظلم به آدم ها نشود باید بیایی از خدا مرزها را، مرزهای استفاده از ابزار قدرت را فرا بگیریم. میگه برو بابا، حال داریم ما اصلا اومدیم قدرت پیدا کردیم برای این که ظلم بکنیم. قدرت ابزار ظلمه، قدرتمندان که دنبال این سیاست ظلم نکنن. شما چقدر بیکاری نشستی اینجا برای خود داری صحبت میکنیم. اصلا قدرت خصوصا با این پوشش های شیک مدرنی که جامعه بشری تو قبل به خودش داده، ابزار ظلم، اینجوری کسی ازش سر در نیاره. و هم ما بگیم مثلا به رئیس جمهور اون لنگ دنیا بگید که برای این که شما از این قدرتتان سوء استفاده نکنید، نیاز دارید احکام خدا را خوب آموزش ببینید. اونم میگه بله شما خیلی بالمعتلی و بفرمایید و خواهش میکنه. اصلا اونا اینو طراحی کردن که به چپاول خودشون برسن. حالا چقدر ما آدم های ساده هستیم داریم با اونا اینجوری صحبت میکنیم. نه، این صحبت ها مصرف خودمون هست، ولی اونا که معلومه برای چی قدرت رو به دست گرفتن. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده که مرز رعایت حرمت انسان و کرامت انسان و آزادی انسان رو خوب بشناسیم و مرزداران رو بر جهان حاکم بکنیم، مرزداران کرامت انسانی رو بر جهان بشریت حاکم بکنیم. و بعد اگر مرزداران رو حاکم کردیم، اون مرزداران برای اینکه مظلوم نشن، ما خودمون نگهبان اون مرزداران باشیم. یه عبارت خیلی قشنگ یادگاری از من خواستید یه عبارتی بگید. امام زمان مرز یا ولایت مرزبان کرامت انسانی است و یاران او مرزبانان کرامت ولایت هستند. چه عبارت قشنگیه؟ از این عبارت‌های خوشگل شما بهتر میتونید بسازید. دوباره بگم، ولایت یا مقام ولایت یا امام زمان، هر کدوم خواستید بنویسید، مرزبان کرامت انسان هاست و یاران ولایت مرزبان کرامت ولی خدا هستند. حالا صورت‌های مختلفی میتونید این عبارت رو بنویسید. و الا ولی مثل علی ابن ابی طالب قریب میشه، یا اگه مردم کرامت خودشونو نخوان امثال یزید ابن معاویه حاکم میشن. دعا نمی کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.